بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107 سطر اول. ثم ان المحقق الشریف ذکر ان فی ترکیب العقلی من الاجزاء المحموله اشکالا تحیرت فیه الاوهام و اختلفت آراء الاعلام. سلام علیکم. بستر اجزای مرکب داشتیم که گاهی خارجی است و گاهی ذهنی. در اجزای ذهنی گفتیم اجزایی هستند محمول، هم قابلند که بر هم دیگر هم شوند و هم این که قابلند که بر مرکب هم شوند. در اجزای محموله یعنی اجزای ذهنیه نیست شریف اشکالی داره که به تفصیل اون اشکال رو توضیح میدیم و بعد ببینیم چه راه حلی براش داریم یا نداریم. کلماتی که در اینجا لغو میشه یه مقداری به هم ریخته به حساب میاد، اگر چه آسانه تشخیص داده نمیشه که اشکال چیه، جواب چیه و چطوری خواستن اشکال رو حل کنن. اصل مطالب آسونه، اما آدم نمیفهمه که اشکال کجاست و جواب کجاست. من برای این که مطلب کاملا روشن بشه یه فهرستی کوتاهی میگم که کلید همه مباحث همین فهرسته و اگر در ذهن نباشه برای فهم مطلب اشکال پیدا میشه. اشکالی که هست اینه که این اجزای محموله داخل ذاتن یا خارج ذات. اگر خارج باشن که جز به حساب میاد، اگر داخل باشن یا تغایر دارن با هم دیگر و با کل یا تغایری ندارن. اگه تغایر ندارن حمله شی بر نفس لازم میاد یا به تعبیر دیگه جز بودنشون مشکل پیدا میکنه، اصلا جز و کل بودن مشکل پیدا میکنه. اگر هم تغایر داشته باشن حملشون اشکال پیدا میکنه. چطور میتونید بین تغایر و حمل جمع کنید؟ این اشکاله که اگر این اجزا، اگر این اجزای محموله خارج باشند از ذات که اصلا اجزا نیستن و از بحث بیرونند، اگر داخل باشند یا تغایر دارن با هم دیگه و با کل یا تغایر ندارن. اگر تغایر ندارن جز و کلی نیست. اگر تغایر دارن اتحادی که شرط حمله حاصل نیست و هم جایز نیست. پس چطور هم اجزا هم محمولند؟ سلام علیکم. چطور هم اجزا هم محمول؟ قولی در ابتدا نقل میشه که میخواد اشکال حل کنه، بعد میرشد شریف برش اشکال میکنه، میگه نتونستی اشکال حل کنی. بعد دو مرتبه خود میرشد شریف میگه اقوال دیگری در مسئله داریم و اون اقوال رو میگه متعددن، ولی اگر جمعشون کنیم میشن سه تا، یعنی سه تا قوله که جامع همه اقوال میشه. بس این سه تا قول توضیح میده، بر هر سه قول هم اشکال میکنه، بر هر سه قول هم اشکال میکنه که وقتی هر سه قول رد شد قول قبلی هم که رد کرد، بنابراین هیچ راه حلی برای اشکال باقی نمیمونه، چون تلاش های دیگران هرچی بوده باطل شد. بعد نوبت که مرحوم لاهیجی میرسه بحث میکنه که اون قول اولی که میشه شریف نقل کرد و رد کرد با این سه قولی که بعدن نقل میکنه رد میکنه آیا مشابهت داره؟ در یکی از این سه قول داخله اون قول اول یا به هیچ کدوم از این اقوال سازگار نیست؟ ابتدا میگه با هیچ کدوم از اقوال سازگار نیست، استدلال میکنه و بیان میکنه که با هیچ کدوم نمیسازه. بعد میگه که بعدم برمیگرده سلام علیکم، میگه این قائل به قول اول تردید گذاشت، گفت اگر این چنین باشد حکمش این و اگر اون چنان باشد حکمش این، دو تا شق بیان کرد. بنابر یک شقش هیچ ارتباطی و احوال ثلاثه نداره، بنابر یک شقش سلام علیکم، بنابر یک شقش یکی از احوال ثلاثه است. ولی اون جایی که به هیچ یک از احوال ثلاثه ارتباط نداره، قولی غیر معتبر، بنابر اون فرضی که ارتباط به احوال ثلاثه نداشته باشه، قول غیر معتبره. چون غیر قول معتبره بهش اعتنا نمی کنیم و همونطور که میرسه شریف گفته، میگیم در مسئله سه قول بیشتر نیست. این مطلبی که عرض کردم کلید بحث بود. عرض کردم اگه این روشن نشد عبارات در هم بر هم به نظر میرسه، ولو مطالب ساده است ولی نمیشه جمعش کرد. اما خب با این توضیحی که عرض کردم مطلب تقریبا جمع شد و من در وقت بیان هم سعی میکنم که از این کلید بحث استفاده کنم. اشکال رو توضیح دادیم. عرض کردم از کلام میسود شریف اشکال استخراج میشه ولی تصریح به اشکال نشده. اشکال این بود که اگر اجزا سلام علیکم متغایرند، حملشون ممکن نیست، و اگر متغایر نیستند، جز بودن و کل بودنشون درست نیست. از اجزای محموله یعنی چی؟ از جهتی اجزا باشند، از جهتی محمول باشند. این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد. جوابی که بعضی ها دادن، جواب منفردی که میخوایم شروع کنیم، عرض کردم اقوال دیگری هم در مسئله هست که اون اقوال رو در سه قول جمع میکنیم، اون سه قول رو جدا حساب میکنیم. فعلا یک قول منفردی داریم که در یکی از هیچ کدوم از این سه قول فعلا داخلش نمیکنیم. حالا بعدا ببینیم میشه داخل کرد یا نمیشه، اون بحث بعدیه. اون قول منفرد که جواب داده اینه که این اجزاء محموله که مرکبی رو می سازند، در واقع اجزاء یک شیء بسیطند و ما مرکبی در خارج نداریم. آن که در خارج داریم بسیطه. خب یعنی این اجزاء در خارج اجزا نیستند، یعنی تغایر ندارند، یعنی رابطه جزئیت و کلیت بینشون نیست، بلکه عین اون مرکبند، در خارج عین اون مرکبند. بعد این اشکال دو مرتبه میاد که اگر عین مرکبند چگونه اونها رو جزء کل حساب میکنید؟ هم درست، بر فرض حمل شی بر نفس لازم نیاد هم درست، اما آیا جزئیت و کلیت رو میتونید تصویر کنید؟ بعد توضیح میده این قائل، میگه این بسیط رو به دست عقل میسپریم. عقل شروع میکنه با لحاظهای مختلف از این بسیط مفاهیم مختلف رو استخراج میکنه و انتزاع میکنه. این مفاهیم مختلف مختلفند، چون مختلفند تغایر دارند، و چون از درون این بسیط بیرون آمدن جزء بسیط به حساب میان، اما جزء عقلی بسیط. پس این بسیط خارجی که در خارج هیچ جزئی نداره در عقل صاحب اجزا میشه، اجزایی که به این نه به دست آمدن که با لحاظهای مختلف به وسیله عقل از این بسیط انتزاع و استخراج شدن. مفاهیمشون مختلفه و چون مفاهیمشون مختلفه با هم تغایر دارن، اما تغایرشون در ذهنه. و چون از این واحد انتزاع شدن نوعی اتحاد دارن و میتوانن بر همدیگر و حتی بر این واحد حمل شوند. اما مهم این است که ببینیم اینایی که انتزاع کردیم اولا انتزاع کردیم یا ثانیا انتزاع کردیم. یعنی اینایی که انتزاع کردیم ما دو جور انتزاع داریم، یک انتزاعی که اولا میشه، یک انتزاعی که ثانیا میشه. اونهایی که اولا منتزع میشن مطبوعن، اونهایی که ثانیا انتزاع میشن تابعن. ما باید تشخیص بدیم که مطبوعها چی هستن، تابعها چی هستن. همه دارن انتزاع میشن، اما یکی میبینید از اون ذات بسیط انتزاع میشه بدون این که مطبوعی داشته باشه و خودش تابع اون مطبوع بشه. یکی میبینید نه، از این ذات بسیط انتزاع نمیشه، اول از این ذات بسیط مطبوعاتی رو انتزاع میکنیم، بعد این تابع رو به توسط با توجه به این مطبوعات انتزاع میکنیم. مثلا انسان یک ذاته، ابتدا ازش این ذات در خارج بسیطه، اما در ذهن ما ازش چند چیز انتظار میشه. یکی این که میبینیم بی نیاز از موضوعه، در چیزی حلول نمی کنه، ازش انتظار میکنیم جوهریت رو. پس یک جزئی که معنون به عنوان جوهره با این انتظار به دست میاد. دو مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که ابعاد ثلاثه داره، ازش انتظار میکنیم جسمیت رو. میبینیم نمو داره، انتظار میکنیم جسم نامی رو. میبینیم که حس و حرکت داره، انتظار میکنیم حیوانیت رو. آخر سر میبینیم که تعقل هم داره، انتظار میکنیم ناطقیت رو. میشه جوهرون، جسمون، نامن، حیوانون یا حساسون متحرکون به اراده ناطقون. این همه مفاهیم مختلف از یک بسیط خارجی انتزاع شد. این مفاهیم اجزای ذهنی هست، هم بر هم دیگر هم می شوند، هم قابل حملن بر کل. علت این که جواز هم دارند اینه که از بسیط انتزاع شدند، از واحد بسیط انتزاع شدند و لذا با این واحد بسیط ارتباط دارند. به همین جهت هم قابل حملن بر این واحد بسیط و قابل حملن بر یک دیگر. مثلا میتونیم که الحیوان جسمون یا حاضر جسم حیوانون، یا الحیوان ناطقون یا حاضر حیوان ناطقون، مثلا یا الناطق و حیوانون. البته اگر موضوع رو بخوایم اون عام قرار بدیم باید خاصش کنیم، الحیوان ناطقون نمیگیم، میگیم حاضر حیوان ناطقون. اما اگر از این طرف رفتیم گفتیم الناطق، میتونیم بیه خاصش نکنیم، بگیم حیوانون. از عام رو موضوع قرار دادیم خاصش میکنیم تا اون یکی برش هم بشه، اما یه خاص و موضوع قرار دادیم عام رو بدون این که تصرفی بکنیم حملش میکنیم. علایها قابل حمل شدن و تغایر هم توجه کردیم در مفهومشون هست. جوهر با جسم تغایر داره، جوهر یعنی مستقنی از موضوع، جسم یعنی قابل ابعاد ثلاثه، مفهوما فرق میکنن. پس تغایر بینشون هست اما در این حال اتحاد هم دارن و قابل حمل. اینا مطبوعات هم. اینا از محمولاتی هستن که مطبوعند، محمولاتی که مطبوعند، یعنی بدون احتیاج به واسطه از خود ذات من بیرون. بعد یه محمولات دیگه داریم که تابعند، یعنی اگر این مطبوعات نباشن اونا رو نمیشه انتزاع کرد. مثلا زاهکون، زاهکون رو شما انتزاع میکنید با توجه به ناطقون. اگر مطبوعی که ناطقون نباشه زاهی کن انتزاع نمیشه. شما در جماد نطق ندارید، زه کنیم که انتزاع کنید. در حیوان هم همینطور و همچنین مثل ماشین، ماشین هم مثل زاهی کنه، این هم انتزاع میکنید اما با توجه به این که حساس و متحرک به اراده است یا با توجه به این که حیوانه. البته حساسیت دخالت نداره، متحرک به اراده دخالت داره. پس ماشین، زاهکون و متحیزون و امثال زال، متحیزون مال جسمه چون جسم متحیزه. میبینید این جور محمولاتی که ما انتزاع میکنیم به تبع اون محمولات اولیست که قبلا انتزاع کردیم. اون محمولات اولی رو میگیم مطبوعات، این محمولات ثانوی رو میگیم توابع. این محمولات ثانوی دیگه اجزا نیستند، محمولن و اجزا نیستن. محمولات اولی که مطبوعن هم محمولن هم اجزا هست. پس مشخص شد که اجزا چجوری به دست میان و معلوم شد که اجزا همشون قابل حملن و و معلوم شد که منتزعات منحصر در اجزا نیستند، منتزعات همه قابل حملند، به خاطر اینکه انتزاع شدن از همین ذات، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، پس همشون قابل حملند چون از این منتزع شدن. اما بعضیاشون قابل حملند و اجزاءند، بعضی قابل حملند و اجزا نیستند. اونایی که مطبوعند قابل حملند و اجزا، اونهایی که مطبوع نیستند قابل حملند ولی اجزا نیستند. به تعبیر دیگه اونهایی که قابل حملند و مطبوعند ذاتیاتند، اونهایی که قابل حملند و تابعند عرضیاتند. و از این طریق ما میتونیم بین ذاتیات و عرضیات فرق بذاریم، فرقی که در فلسفه بسیار مهم به حساب میاد. با این بیان تونستیم هم اشکال جواب بدیم، هم تشخیص بدیم که ذاتیات و عرضیات چطور با هم تفاوت دارن، یا اجزا و خارج از ذات، اجزا و غیر اجزا چطور با هم تفاوت دارن. معلوم شد که مطبوعات ذاتی اند و اجزا، توابع غیر ذاتی اند و غیر اجزا، یعنی عرضی اند و غیر اجزا، ولی همه قابل حملند. چرا؟ چون از این واحد انتزاع شدن، یا با واسطه یا بی واسطه. تغایر مفهومی بینشون هست دیگه، این تغایر خودشون نشون میده. لازم نیست بگید چون انتزاع شده تغایر نداره یا داره، انتزاع شده قابل حمله، تغایر دیگه توضیح نمیخواد. وقتی شما به مفاهیم نگاه میکنید تغایر رو میبینید، چون با لحاظهای مختلف انتزاع شده، چون این مفاهیم با لحاظهای مختلف انتزاع شدن تغایر بینشون هست. اگر با یک لحاظ انتزاع میشدن تغایر نبود. اما شما میبینید انسان رو دارید، از انسان به لحاظ این که موضوع نداره جوهریت انتزاع کردید، به لحاظ این که قابل ابعاد ثلاثه است جسمیت انتزاع کردید، به لحاظ های دیگر مفاهیم دیگر. این مفاهیم چون با یه لحاظ انتزاع نشدن با هم تغایر دارن، چون از یک شی انتزاع شدن قابل حملند. همه تغایر دارن، همه قابل حملند، منتها تفاوت داره. بعضی از این متقایرهای قابل هم ذاتی هستند اگر مطبوع باشند، بعضی ها عرضی هستند اگر تابع باشند. خب با این توضیحی که این بزرگوار داد، هم اشکال حل شد، دیدیم اجزا رو داریم در این جز بودن محمول هم هستند، هم اجزا هستند هم قابل هم، و این مشکل نداره که اجزا محموله باشن. آخه اشکال این بود که اگر اجزا نمیتونن محمول باشن، اگر محمول نمیتونن اجزا باشن. الان درست شد که هم اجزا هم محمول. این مطلب مشکل حل شد و همچنین فرق بین ذاتی و عرضی هم توضیح داده شد. ولو فرق بین ذاتی و عرضی الان در جواب اشکال لازم نبود، ولی یه مطلب مزیدی بود، اضافه بود که ما استفادهش کردیم از این جواب. جواب میخواست اشکال رو جواب بده، در ضمن مطلب دیگری رو هم افاده کرد. این اولین قولی است که برای حل اشکال نفع میشه، بعد میشه شریف بر این قول اشکال میکنه. صفحه 107 سطر اول. ثم ان المحقق الشریف ذکر که در ترکیب عقلی من الاجزاء المحموله اشکالی است که تحیر فیه الاوهام و اختلافت آراء الاعلام. اختلاف آرا هم اشاره کردن، بعدا کامل توضیح خواهیم داد که هر کسی برای حل اشکال رأی داره. ما ابتدا رأی این شخصی رو که الان عرض کردم خوندیم، بعد دوباره میگیم اقوال دیگر هم هست، اقوال دیگر رو در سه قول جمع میکنیم، اون سه قول هم جدا میکنیم، بعد اون وقت سوال میکنیم این قول اولی که خوندیم در اون سه قول داخل میشه یا با اون سه قول فرق داره، چون بحث های بعدی ماست انشاءالله. فمنهم من قال، یعنی فمن الاعلام من قال در جواب اشکال. ببینید اصلا اشکال توضیح نداد چیه، بعد وارد جواب اشکال شد. جواب اشکالم که بخونیم میبینید از توش جواب در نمیاد، یعنی ایشون میخواد مثل این که فرق بین ذاتی و عرضی رو بگه. آخر سرم که نتیجه میگیره میگه پس فرق بین ذاتی و عرضی که یکی از مسائل مهم حکمت روشن شد، اصلا کاری به اشکال جواب نداره. شاید اون بعد الاعلام مثلا منظورش همین بوده که فرق بین ذاتی و عرضی رو بیان کنه. میشه شریف این عنوان جواب کرد، ولی با توضیحی که دادم دیدید جواب هم هست، از شاید هم منظور گوینده هست، حتی جواب هم بود. البته کلام گوینده فقط نقل شده، اشکالی و اینکه این در صدد جوابی توضیح داده نشده. فقط کلامش نقل شده، ما کلامش رو هم میتونیم جواب اشکال قرار بدیم، هم میتونیم تبیین ذاتی و عرضی و فرق بین اینها قرار بدیم.
من قال کنایه از سید سمرقندی در شرح قسطاس،
ایشون اینطور گفته: لا معنا لترکیب من الاجزاء المحموله الا ان هناك شيئا واحدا كل انسان که قد حصل له معانی. اجزای خارجی معناش اینه که در خارج چند چیز داریم کنار هم گذاشته شدن، حالا یا منظم شدن یا متحد شدن، با هم ترکیبی درست کردن. این مال اجزای خارجی که چند چیز داریم. ولی اجزای معموله که اجزای ذهنی هست معنا ندارد، جز این که بگیم در خارج شیء بسیط داریم که از اون شیء بسیط معانی رو انتزاع میکنیم به لحاظهای مختلف. لا معنا لترکیب من الاجزای معموله یعنی اجزای ذهنیه، الا این که هناک یعنی در خارج، شیئا واحدا در خارج یک شیء داریم، اشیاء متعدد و اجزای متعدد نداریم، یک شی داریم کل انسان که قد حصل له معانن. معانن یعنی امور ذهنیه، یعنی اموری که عقل انتزاع کرده، نه اینکه در خارج چیزهایی هست که بشه اجزای خارجی. در خارج یک شی بیشتر نیست، معانی بر این یک شی هست. معانی یعنی اون چیزی که عقل درک میکنه و انتزاع میکنه. تمام این عبارت رو دقت کنید ببینید اون مطالبی که از خارج از کردن از توی این باید استخراج میشه. کل استغناء عن الموضوع که این یک معناست و ازش تعبیر به جوهریت میشه. میتونید بگید منشأ پیدایش جوهریته، که من از خارج اینطور میگفتم منشأ پیدایش جوهریت. میتونید هم اینطور بگید استغناء عن الموضوع معناییست که ما وقتی استنباطش کردیم و استخراجش کردیم ازش تعبیر به جوهریت میکنیم. نگید منشأ جوهریته، بگید اون معنیان به عنوان جوهریته، فرق نمیکنه. ول ابعاد یعنی و قابلیت ابعاد ثلاثی، که این منشأ پیدایش جسمه یا اینکه معنون به جسمه. و نموف که این باعث پیدایش نامیه. ول حس و حرکت الارادی باعث پیدایش حساسون متحرکون به اراده یا به صورت جامع حیوانونه. و نطق که باعث پیدایش نطقونه. این معانی برای انسان هست، همه هم اجزای ذهنی هست. تو خارج شما اینا رو جدا جدا نمی بینید. حالا دقت کنید مستطبعتن لمعان آخر، این مستطبعتن حال برای قد حصل له معانن، برای معانن در حصل له معانن. مستطبع یعنی به دنبال آورنده لمعان آخر، دنبال آورنده یعنی مطبوعند، اونی که دنبال میاد تابعه، یعنی مطبوعن لمعان آخر و معانی آخر تابعه. بله حسر لگو معان مستطبعتون هم بخونید اشکال نداره، صفت بشه برای معانی. مستطبعتن هم بخونید که حال بشه اشکال نداره، هر دوش نداره. بله حال از نچره مشکله، ولی خب شاید محال نباشه در بعضی جاهای جزو زدنش. حال از مثال ها بگیرید اشکال نداره، مثال ها هم همون معانی هم دیگه. در حالی که این مثال ها مستطبعن، این معانی که گفتیم الاستغناء عن الموضوع مستطبع هستن لمعان آخر. حالا اینو حال بگیرید برای معانی یا برای اونهایی که الان گفتیم که همون تفصیل معانی هستند، یا صفت بگیرید برای معانی یا صفت بگیرید برای این تفصیلات، همش درسته. اون چه از نظر ادبی اگر حال برای نکره جایز نیست صفت بگیرید. مستطفعتن لمعان اخر، معانی اخر مثل چیه؟ که تحیز که تابع جسمیته. ول حرکت و فل اقتار تابع نموه، نموه حرکت در اقتار که با سمن فرق میکنه. سمن یعنی چاقی، چاقی حرکت در یک بوده، لذا میبینید مثلا از نظر پهنا پهن میشه ولی بلند نمیشه، برخلاف نموب که انسانی که داره نموب میکنه متناسب نموب در پهنا، نموب در طول داره و نموب در عمق داره، که در نموب ازدیاد متناسبه، در چاقی نامتناسبه، در چاقی در بلندی در ارتفاع اضافه نمیشه، در پهنا اضافه میشه. پس فرق بین نموب و چاقی در اینه که نموب ازدیاد متناسبه در اقطاره، اما چاقی ازدیاد متناسبه در اقطار نیست. البته گاهی چاقی در همون بودی که داره اضافه میشه چاقی متناسبه، گاهی اونم نامتناسبه که دیگه انسان یه وریدوری میکنه دیگه خیلی خراب میشه. ولی حرکت و فلاختار این تابع نموبه، ولی ادراک تابع حسه، ولی مش تابع حرکت ارادی است، و تعجب یا ذکر تابع نطقه، که اینا تبابه هست. تابع جوهر رو نگفت، تحیز تابع جوهر نمیتونید بگیرید، چون تحیز معنای اشغال مکانه، همه اقسام جوهر اشغال مکان نمی کنن، فقط جسم اشغال مکان می کنه. بنابراین تحیز تابع قابلیت عباد سلاس هست. البته بله، قابل ذات حالا در اصلاد نگرفته دیگه، حساب نشده. تحیز یه معنی دیگر هم داره، قابلیت اشاره، قابلیت اشاره حسی، اونم باز مربوط به تمام انهای جوهر نیست، بازم مربوط به جسم. خب فل مأخوذ من المطبوعات، اونی که از مطبوعات اخذ میشه، مثل جوهر که از استغناء عن موضوع اخذ میشه، و نامی و جسم که از قابلیت عباد، نامی که از نمو، حساس از حس، متحرک به اراده از حرکت ارادیه، ناطق که از نطق اخذ میشه، یه از ذاتیات. این مأخوذ من المطبوعات دو جور میتونیم معناش کنیم، یکی عنوانی که از این معانی موجود در اون امر واحد کل انسان انتزاع میشه و به دست میاد، عنوانی که بر اونها بر این معانی گذاشته میشه. یکی مأخوذ من المطبوعات یعنی مشتق، البته مشتقی که در اینجا میگیم اهم از مشتق نحویه، مثلا جوهر مشتق نحوی نیست، اینجا مشتقه و جسم و اینا، ولی ظاهرون من اول بهتره، من اول بهتره. هرچند از اشکالی که میشه چریف میکنه پیداست که بحث رو میبره تو مشتق، حالا اونا بعدا روشن میشه انشاءالله. فل مأخوذ من المطبوعات مثل این عناوینی که گفتیم، هی از ذاتیات. چرا اسمشون ذاتیات میذاریم؟ لسیرورت ذاته به ها تلک از ذات، چون ذات به توسط داشتن اینها این ذات خاص میشه، اگر چیزی دیگه داشت ذات دیگه میشد، حالا که اینا رو داره این ذات خاص میشه. پس معلوم میشه که اینا ذاتی هستند، یعنی ذات منسوب به ذات هستند و سازنده ذات هستند، یه نوع ارتباط با ذات دارند. ول مأخوذ من التبابه، اون عناوینی که از مطبوعات گرفته شدن که ذاتیات شدن، ول مأخوذ من التبابه کل متحیز که از جسم گرفته میشه، ول متحرک و فلاختار که از نامی گرفته میشه، ول ماشی که از متحرک به اراده گرفته میشه، ول متعجب که از ناطق گرفته میشه، این همه عرضیات. و زعمه، زمیر زعمه رو توجه کنید به کجا برمیگرده، فمن هم من قال و زعمه، زعمه زمیرش به همون من قال برمیگرده، کلام کلام میسر شریفه، میسر شریف میگه فمن هم من قال بعد میگه و زحمه زحمه زمیر زحمه رو بر نگردین به محقق شریف. فکر نکنید زحمه کلان لاهیتیه که میگه ثم این در محقق شریف ذکره و زحمه، این نیست، بلکه فمن هم من قال و زحمه. و زحمه اون من قال که انهو یس شنین است یس حلو به حاضر تحقیق، با این تحقیقی که انجام داده یس حلو امتیاز ذاتیات من الارضیات، فکر کرده با این تحقیقش ذاتیات راحت میشه تشخیص داد، اونی که مطبوع ذاتیه اونی که تابع عرضی، خب خیلی راحت شد. بعد ببینید اول شما از این انسان چی انتظار میکنید، اونا ذاتیاته، بعدن به توسط اون منتزعات دوباره چه چیزا رو انتظار میکنید، اونا عرضیاته. الذی رو توجه کنید صفت امتیازه، الذی هو و معظم و ارکان حکمت، یعنی امتیاز ذاتیات از عرضیات معظم ارکان حکمته و بحث مهمی سر حکمت، که اگه ذاتیات و عرضیات خلط بشن مشکلات زیادی به وجود میاد و اگر امتیاز داده بشن مطالب خیلی صاف میشه و مشکل کم میشه. پس معظم ارکان حکمت همین امتیاز ذاتی و عرضیاته و با همین بیان ما این معظم ارکان حکمت روشن شد. این رو من قال اون سید سمرقندی گفته و فیه بحثون کلام محقق شریفه. به کتاب ما چهار صفحه، به کتاب ما چهار صفحه کلام محقق شریف طول میکشه، یعنی در صفحه 111 تمام میشه، الان صفحه 107 در صفحه 111 تمام میشه. اینا دیگه همش کلام محقق شریفه، البته این عبارات نقل نشده، مرحوم لاهیجی عوض کرده، یه مقدار اضافه کرده، یه مقدار کم کرده. بله خودش هم آخرش میگه، میگه هازا محصل کلامی، نمیگه هازا کلام، میگه هازا محصل الهونا محصل و کلام هشتری محصل و کلام، چون کامل به این عبارات نقل نشده. و فیه بحثون میشد شریف میگه در معانی تابعه ما بحثی نداریم، اونا رو نه شما اجزا میدونید یا ذاتی و نه ما اجزا و ذاتی میدونید، اونا عرضی هن از بحث ما بیرون هن، بحث ما در اجزا محمول هست، اونا محمول هستن ولی اجزا نیستن، پس از بحث ما بیرون هن، اونا رو ما کار نداریم. ولی در معانی مستطبعه یعنی مطبوعه در اونا از شما سوال میکنیم آیا این معانی داخلن در شی، یعنی در انسان مثلا، یا خارجن، یکی از این دو حاله، یا داخلن یا خارج، داخل باشن اشکال داریم، خارج باشن اشکال داریم، و شما نتونستید اشکال حل کنید. میرشد شریف اول اشکال نگفت، یا اگر گفت لاهیجی نقل نکرد. الان در این فیه بحثون داره میگه اشکال حل نشد، از اینجا ما میفهمیم که اشکال چی بوده. البته در مواقف من گشتم این کلام سید سمرقندی پیدا نکردم، اینو نداره، از اون اقوال ثلاثه تو شرع مواقف هست، تو شرع مواقف میسر شریف اقوال ثلاثه رو آورده، اینو من ندیدم، حالا یا جستجوم کامل نبود یا از کتاب دیگه آورده. شاید قبل از این که تو همون کتابی که مرحوم لاهیجی نقل میکنه، قبل از این که فمن هم من قالبه یه اشکال گفته باشه، ولی مرحوم لاهیجی اشکال نگفته، اشکال از فیه بحثون فهمیده میشه که من از خارج توضیح دادم. این مرشد شریف به این قائل میگه که مرادتون از معانی مطبوعه، نظرتون در معانی مطبوعه اینه که داخل در ذاتن یا خارج، غیر از این دوتا نمیشه، یا باید داخل باشن یا خارج. اگر داخلند فرض اینه که اینها مفاهیم جدا دارند، پس متغیرند، لااقل در ماهیت متغیرند ولو در وجود متغیر نباشند. وقت متغیرات فی الماهیت جزء یک شیء شدند، لازم میاد که هیچ یک از این متغیرات نتونن هم بشن، چون اجزایی که متغیرند نه خودشون بر هم هم میشن، نه چون با کل تغایر دارن بر کل هم میشن. اگر شما اینا رو اجزا بدونید چون متغایر در مفهوم هم که این دیگه نمیتونید انکار کنید، متغایر در مفهوم که هستن، جوهر با جسم متغایر در مفهوم هم. یا با نامی اینا تغایر مفهومی دارن، پس تغایر بینشون هست. اگر داخل باشن میشن اجزای متغایر، حکم اجزای خارجی پیدا میکنن، همونطور که اجزای خارجی به خاطر تغایری که با هم و تغایری که با کل دارن بر هم یا بر کل هم نمیشن، اینا هم نباید هم بشن اگر اجزای داخلی باشن. این اشکال اول که لازم بید نتونن هم بشن. اشکال دوم، اگر شما از این معانی مشتقی رو عکس کنید، اون مشتق رو نمیتونی ذاتی قرار بدید. شما گفتین فل مأخوذ من المطبوعات یا ذاتیات، مأخوذ یعنی مشتق. در این فیه بحثون هست کردن مأخوذ رو منو مشتق میگه، مأخوذ از ذاتیات رو شما نمیتونید، مأخوذ از این مطبوعات رو نمیتونید ذاتی بگید، یعنی مشتق از مطبوعات. چرا؟ چون مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدا، پس مشتق دارای سه چیزه، ذاتون ثبت له المبدا، سه چیز تو مشتق هست. وقتی شما میگید قائمون یعنی زیدون، قیامون ثبوت القیام لزید یعنی نسبتون، در هر مشتقی ذات هست، نسبت هست، مبدأ هست. ذاتون ثبت الله، ثبت الله اشاره به نسبت داره، المبدأ اشاره به قیام مثلا داره. هر مشتقی ذات درش مأخوذه، مبدأ درش مأخوذه، نسبت هم درش مأخوذه. خب نسبت خارج از مرکبه، نسبت خارج از مرکبه. شما یک مثلا جوهریت رو که مشتقه، از که مشتق نهری نیست ولی مشتق فلسفی هست، این مشتق رو هم میکنید بر انسان، این جوهرون میشه انسانون ثبت له الجوهریه. توی خود این جوهر سه چیزه، ذات انسان، جوهریت و یکم نسبت. این نسبت که توی جوهر هست یعنی توی مشتق هست، توی انسان نیست. خوب دقت کنید، این نسبتی که توی جوهریت هست توی انسان نیست. انسان ذاتو داره، جوهریت هم داره، ولی نسبت اونجا نیست. چون خودتون قبول کردید که انسان در خارج بسیطه، یعنی جوهر توش جدای از اون نیست که یه چیز جدا باشه ما به انسان نسبتش بدیم، بلکه همون عین در خارج عین خود انسانه، جسمیت هم در خارج عین انسانه. اینا معانی هستن که بعدن عقل انتزاع میکنه، اینا بعد از انتزاع به انسان نسبت داده میشن، ولی در قبل از انتزاع که متحد با انسان بود اصلا نسبتی بینشون نبود. پس نسبت یه امر خارج از ذاته، در مشتق شما امر خارج از ذات عقد شده. وقت چطوری این مشتق رو ذاتی قرار میدین؟ ذاتی یعنی درون ذات، این درون ذات نسبتش بیرون ذاته. چیزی که مشتمل بر بیرون ذاته چطور خودشو تمامشو داخل در ذات میکنید؟ مشتق رو نمیتونید ذاتی قرار بدید، هیچ مشتقی ذاتی نیست. چرا؟ چون همه مشتقا مشتمل بر نسبت هست و نسبت خارج از ذات هست، پس نمیتواند جزء ذاتی قرار بگیرد. پس مشتق نمیتوان، مشتقی که هر نسبت جزشه نمیتونه ذاتی باشه. بنابراین دو تا اشکال بر شما جدید. اگر قرار شد که شما این مفاهیم و معانی منتزع رو داخل در ذات بدونید، دو تا اشکال بر شما جدید. یکی این که لازم میاد که اجزا با هم متغایر باشن، چون مفاهیم مختلفن و وقتی متغایر بودن بر هم هم نشن، بر کل هم نشه، که این یک اشکال بود و بنابراین شما اشکال نتونستین حل کنید، اجزا رو نتونستین اجزا محموله کنید، بلکه اجزا هنوز غیر محمولن در حالی که ما میبینیم هم میشن، پس توجیه شما کامل نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این که شما گفتید این محمول، این معانی مطبوعه که محمولن، اگر از اینها و از اینها ما میتونیم ذاتیات رو اخذ کنیم، یعنی مشتق کنیم، مشتق از این معانی رو شما ذاتی قرار دادید. الان ما بیان کردیم که مشتق از این معانی نمیتونه ذاتی باشه، چون هر مشتقی مشتمل بر نسبته و ذات مشتمل بر نسبت نیست. پس این مشتق نمیتونه ذاتی باشه، یعنی درون ذات باشه. چیزی میتونه درون ذات باشه که بیگانه رو همراه خودش نیاره. این بیگانه رو میخواد همراه ذات بیاره، یعنی چیزی که تو ذات نیست میخواد بیاره توش تو ذات. خب اونی که تو ذات نیست میشه عارضی. این مشتق الان مشتمل بر یه امر عارضیه، امر عارضی که دیگه نمیشه ذاتی حسابش کرد. پس بنابراین مشتق رو هم نمیتونی شما ذاتی قرار بدی. دو تا اشکال تو کلامتون هست. این در صورتی است که شما معانی رو، معانی مطبوعه رو داخل در ذات بگیرید. اگه خارج از ذات گرفتین که بدتر، خارج از ذات گرفتین بدتر. هم دیگه نمیتونی ذاتی قرارش بدید به همین بیانی که گفتی، هم تغایر موجوده و وقتی خارج از ذاتم باشه اون اتحادی که اگر داخل ذات باشن اونم ندارن. باز بالاخره وقتی داخل ذات باشن یه عنوان جامعی که ذات اینا جمع میکنه، با وجود اینکه عنوان جمعشون کرد اجازه هم ندادی. وقتی بیان خارج که اون عنوان هم نیست، وقتی خارج از ذات بشن اون عنوان هم نیست، کاملا از هم متغایرن. وقتی چطوری میخوان بر هم حملشون کنید یا بر کل حملشون کنید؟ پس اگر خارج از ذات قرار بدین اشکال قوی‌تر وارد میشه. پس چه این اجزا داخل ذات باشن چه خارج ذات باشن، علای حال نمیتونن مشکل حل کنن اولا، و نمیتونن ذاتیات به حساب بیان ثانیا. یعنی معیاری که شما برای ذاتیات و تمیز ذاتیات از عارضیات به دست دادید معیار ناتمامی است. و فیه بحثون لأن تلک المعانی المستطبعه، این معانی که مستطبعه هند، یعنی اون مطبوعات، نه توابع. ما در توابع بحثی نداریم، چون اشکالمون در توابع نبود. لأن تلک المعانی المستطبعه این کانت داخلتن فی ذالکشه، ذالکشه یعنی همون بسیط خارجی که در مثال ما انسان بود. این امکانات داخلن رو توجه کنید، 4-5 خط بعد و امکانات خارجتن اه. البته در کتاب ما امکانات خارجتن اه رو جدا نکرده، باید سر خط نوشته بشه جدا نکرده، شاید در چاپ دوم جدا کرده بشه، چون من نوشتم جداش کن. امکانات داخلتن فیزار کشه، اگر داخل در این معانی مستطبع داخل در اون شی باشند، کان اون شی که در مثال ما انسان است، مرکبن من اجزاء متمایزت فی الوجود فلا یکون شیء منها محمولا مباطاتا، اشکال اینجاست. لازم میاد که اون شیء مرکب باشد از اجزایی که متمایز در وجودند، من از خارج نشدم، متمایز در مفهوم و ماهیتند. ایشون بالاتر میگه متمایز در وجودم هستن. چرا دو متمایز در وجودن؟ چون جدا جدا انتزاع میشن. وقتی جدا جدا انتزاع میشن وجودش هم جداست. اونی که از بله نه به وجود ذهنی های متعدد موجود میشن، انتزاع ها مختلفه. وقتی انتزاع مختلف شد وجود ها مختلفه، ماهیت ها که مختلفن روشنه، که من توضیح دادم از خارج. حالا میخوام اضافه کنم که وجود هم متمایزن، به دلیل این که شما این مفهوم رو یک بار انتظام میکنی، بار دیگه یه وجود ذهنی پیدا میکنی، دوباره مفهوم بعدی رو بار دیگه انتظام میکنی، وجود ذهنی بعدی پیدا میکنی.
در شخص منتظری با منتظری
بله دیگه، در ذهن منتظری دیگه بله، در ذهن من، در خارج نه، در خارج که همه به یه وجود موجودن. فرض کردیم که انسان بسیط در خارج، یه وجود بیشتر نداره. اینا که الان ما میاییم اجزای ذهنی هن، اجزای ذهنی که تو خارج موجود نیستن، اجزای ذهنی تو ذهن موجود هن. اون کسی که داره انتظام میکنه تو ذهن خودش این مفهوم رو موجود کرد، مفهوم بعدی رو به یه وجود دیگه موجود کرد، چون انتظای دوم داره، با انتظای دوم داره انتظام میکنه. پس مفهوم اول در ذهن به انتظار اول موجود شد، مفهوم دوم در ذهن با انتظار دوم موجود شد، وجودها متفاوت شد، ماهیت ها که متفاوت، وجودها متفاوت، پس تشسر و تغایر حاصل، اگر تغایر حاصل قابل هم نیست، بر هم هم نمیشن، بر کل هم نمیشن. فان کانت این معانی مصطفی داخلتن فی ذات فی ذال کشه، کان این شی مرکبن من اجزایی که متمایز در وجودن، هم متمایز در مفهومن هم متمایز در وجودن، چنانچه دوزی دادیم، فلا یکون نواسر خط نرشته بشه، فلا یکون شیء منها محمولن مباتاتن. منها ضمیرش برمیگرده به اون معانی مصطفیه، یا بفرمایید برمیگرده به اجزا، فرق نمی کنه، هر جاش یکیه. فلا یکون شیء از اون معانی محمولن مباتاتن، در حالی که فرض کردیم که همشون محمولن، چون اجزای ذهنی هن و اجزای ذهنی محمولن. شما الان بیانتون طوری شد که نتونستید محمول بودن اینا رو توجیه کنید، در حالی که اشکال ما این بود، اشکال این بود که محمول بودن چگونه توجیه میشه، شما توجیه نکردید. این اشکال اول. اشکال دوم، گفتید از این معانی مطبوعه ما ذاتیات رو اخذ میکنید، الان بیان میکنید که ذاتیات هم نمیتونید اخذ کنید، چون اونی که شما مشتق میکنید، اونی که مشتق میکنید مشتمل بر نسبت و نسبت امر خارج از ذاته، چیزی که خارج از ذات هست یا چیزی که مشتمل بر خارج از ذاته نمیتونه ذاتی باشه، پس مشتقات نمیتونن ذاتی باشن، در حالی که شما گفتید مأخوذ از این معانی مطبوعه ذاتی هست. ولل مشتق منها ذاتی، منها ذاتی هست، یعنی اونی که مشتق میشود از این معانی اونم ذاتی نیست. لأن المشتق من جزء خارجی، چیزی که مشتق باشد از جزء خارجی، یشتملو علا نسبت خارجت علی المرکب، مشتق من جزء خارجی یعنی خارج از ذات، جزئی که از ذات خارجه. حالا خارج یعنی مستخرج من از ذات، منتزع من از ذات، یه معنا، یه معنا نه، خارج از ذات یعنی عین ذات نیست، چون این معانی رو توجه کردید، عقل از ذات انتزاع کرد، ولی عین ذات نیستن، اگه عین ذات بودن که تغایر نداشتن، چون ذات واحده، اگر این اجزا همه عین ذات بودن خودشون هم عینیت داشتن، چون چند چیز اگر مساوی باشن با یک چیز معلوم میشه خودشون هم با هم مساوی هن. اگر این چند چیز با انسان عین باشن، خب خودشون هم با هم عینن، در حالی که با هم عین نبودن. اگر با هم عین نبودن پس با انسان هم عین نیستن، اگر عین انسان نیستن خارج از انسان، خود این معانی خارج از انسانه، جوهری قابل عباد و سلاسه بودن یه معناست غیر از انسانیت، از نظر معنا با هم فرق داره، و توجه کردیم که وجوداشون هم با هم فرق داره، وجود انسان وجود خارجی است، اون وجوده وجود ذهنی جداست. یا فرض کنید انسان هم بگید انسان ذهنی منظوره، بازم وجود ذهنی انسان جداست، وجود ذهنی اون مفاهیم منتزع جداست، از ماهیتن و وجودن جدا، بنابراین این ماهیت همه خارجن، منتها خارجی هستن که ما میخوام اینا جز قرار بدیم ببینیم میشه یا نمیشه، گفتیم نمیشه، گفتیم جز محمول نمیتونی قرار بدیم، حالا میخوام بگیم مشتقشون هم نمیتونی ذاتی قرار بدیم. لأن المشتق من جز خارجی یشتملو، این یشتملو خبر این نست، چیز صفت جز خارجی نیست، لأن المشتق من جز خارجی مشتمل است بر نسبتی که خارج از مرکبه، مرکب در اینجا انسانه، این یه مقدمه، مشتق مشتمل بر نسبتی است که خارج از مرکبه، مقدمه بعدی، والمشتمل یعنی الذی، الف لام المشتمل، الف لام موصول است، والمشتمل علی ما هو خارج عن شی لا یکون ذاتیا له، اون مشتقی که مشتمل است بر چیزی که خارج از مرکبه، اون مشتق نمیتونه ذاتی اون مرکب باشه، لهو به شی برمیگرده که شی منظور از شی مرکبه، شی کنایه از مرکبه، مشتقی که مشتمل است بر ما هو خارج عن شی یعنی عن مرکب نمیتونه ذاتی مرکب باشه، بله چیزی که مشتمل است، چیزی که مشتمل است بر ماهو و خارج عن شی نمیتونه ذاتی شی باشه، نتیجه میگیریم پس مشتق نمیتونه ذاتی اون مرکب باشه. مقدمه اول این بود که مشتق مشتمل بر نسبت خارج از مرکبه. مقدمه دوم بود که هر چیزی که خارج از شیء است نمیتواند مشتمل بر خارج از شیء است نمیتواند ذاتی شیء باشد. نتیجه اینه که پس مشتق نمیتواند ذاتی مرکب باشد، در حالی که شما گفتید مشتق منها ذاتیه. توجه کنید در اینجا من مطلبی را عرض کنم در باره مشتق اختلافه، که آیا مشتق بسیطه یا مرکب از سه جزه. گروهی گفتن مشتق مرکب از سه جزه، ذات، مبدأ و نسبت بین هما، که الان هم توضیح دادیم. گروهی گفتن نه مشتق بسیطه، حتی در مشتق ذات اخذ نشده بوده، چه برسه نسبت. قول محققین این قول دومه که مشتق رو بسیط میدونه. خود میسر چریف مشتق رو بسیط میدونه. صدرا در اول جلده یک اطفال اصرار داره مشتق بسیطه، حرف میسر چریف هم نقل میکنه اونجا. محققین معتقدن که مشتق بسیطه و ذات در مشتق مأخوذ نیست. بنابراین اشکالی که میسر چریف الان میکنه وارد نیست. این اشکالی که کرده بنابر اون قوله که بگیم مشتق مرکب است از ذات و نسبت و مبدأ. ولی بنابر این که مشتق بسیط باشه اشکال وارد نیست. بر مبنای خود میسته چریف اشکال وارد نیست. ولی بر مبنای دیگران وارده. شاید گوینده مبناش این باشد که مشتق مرکب است از سه تا که میسته چریف از اشکال میکنه. خب این تموم شده. و این کانت خارجتن ان، این امکانات خارجتن ان عطف بر اون امکانات داخلتن که اصلا با سرخط نوشته بشه و کتاب ما سرخط ننوشته. و این کانت خارجتن ان، یعنی و این کانت اون معانی مستطبعه یا اون اجزا، خارجتن ان هو یعنی خارجتن از اون شیء مرکب. فکذالک، فکذالک یعنی باز هم کان اون شیء مرکبن من اجزاء متمایزتن فی الوجود فلا یکون شیء منها محمولا اولا ولل مشتق منها ذاتیا ثانیا. هر دو اشکال دوباره وارد میشه، تازه به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ به خاطر اینکه بالاخره خارجی شد دیگه، به خاطر اینکه خارجی شد و چیز خارج و شیء خارجی مسلم ذاتی نیست و مسلم تغایر داره، پس هم قابل هم نیست هم نمیتونید ذاتی حسابش کنید. دو تا اشکالی که بر فرض داخل بودن معانی فی المرکب ذکرین، این دو اشکال بر فرض خارج بودن معانی از مرکب هم جاریست، بلکه به طریق اولا. و ها هنا اقوال اخر، توجه کنید این عطف بر فمن هم من قال در حل اشکال آراء اعلام اختلاف دارد، فمن هم من قال و ها هنا اقوال اخر. اقوال آخر رو جمع میکنه در سه قول که انشالله در جلسه آینده با توصیل رو دیده شد.